أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جعفر عليه السلام قال إن العبد لا يذنب الذنب فیوزو انهور رزق. امام باقر علیه السلام فرمود بندگاهی گناه می کند و بدون سبب روزی از او باز داشته می شود. معنا و مفهوم این سخن این است که گاهی تأدیبی که خدا از مؤمن به خاطر گناهش می کند این که در تنگنای رزق قرار می گیره و الا معنای این سخن این نیست که هر کس گناه کرد کم روزی میشه، چون بسیاری از گناهکاران روزی فراوان دارن، در کمال رفاه زندگی میکنن، ولی مؤمن باید توجه داشته باشه که چه بسا رزق کم به خاطر رفتار نادرستی است که او با خدا داشته، او رفتارش رو باید اصلاح کند تا این مشکلش برطرف بشه. یکی از مباحثی که در عرصه فقه معاصر قابل توجه است و در شورای نگهبان هم عنایت به او هست، مسئله عناوین اولیه و عناوین ثانویه در فقه هست. هم احکام عناوین اولیه حکم دین هست، هم احکام عناوین ثانویه. اصل سوم قانون اساسی در بند نهم آمده است ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. یک نکته را دیروز در بحث عنوان اولی و عنوان ثانوی گفتیم و آن این است که در این عرصه گاهی افراط و تفریط می شود. افراط تا به مشکل می خوریم بریم سراغ عنوان ثانوی. این افراط، البته تکلیف به هر حال مشکل داره، تکلیف از ریشه کلفته، لکن عسر و حرج تکلیفی است که لا یتحمل عادتا، تکلیفی که عادتا تحملش نمی کنند. از اون طرف گاه تفریط هست، مسئله ای که روشن است از عناوین ثانویه هست پذیرفته نمی شود. هم افراط نادرست است و هم تفریط در این رابطه قابل پذیرش نیست. نکته دوم، آن که عنوان ثانوی اگر اضطرار شد، حکم مبتنی بر اضطرار دائمی نیست، بلکه مادامی که این اضطرار هست این حکم هست. آنگاه که این اضطرار رفت دیگه این حکم نیست. لذا مقام معظم رهبری در موارد این چنینی که حکمی بل اضطرار خلاف شرع اما اضطرار میگوید چاره نداریم، فرمودن باید مدت براش تعیین بشه، حد اکثر، که صحبت حد اکثر 10 سال بود. بعد از 10 سال ارزیابی کنند ببینند باز اون اضطرار هست یا اون اضطرار نیست. اگر نیست برداشته بشه. چون از ضرورات تتحقق در به قدرها، ضرورتها به اندازه خودش اندازه گیری میشه. اضطرار دیگه، اضطرار برداشته شد دیگر حکم متفرع بر اضطرار معنا نداره. مطلب سوم در این رابطه این است که اولا و به ذات تا می توانیم باید با احکام اولیه مشکل رو برطرف کنیم. عرض کردم اطلاقات، عمومات، اگر دستمون کوتاه شد و نتوانستیم به هیچ نحوی مشکل رو حل کنیم، اون وقت سراغ عناوین ثانویه میرسه. به عبارت دیگر عناوین ثانویه در طول عناوین اولیه است، نه در عرض عناوین اولیه. یعنی اول باید بریم سراغ عناوین اولی و بعد از ناکام ماندن از حل مشکل با عنوان اولی، سراغ عنوان ثانوی بیاییم. خب برخی از اینها محضرتون عرض شد. مسئله بانک ها، قوانینی که در بانک ها اجرا میشه، سود سپرده های بانکی، جوایز بانکی که طبق قرعه کشی به صاحبان حساب ها، حساب‌های قرض الحسنه می‌پردازند، آیا اینها مشروع یا نامشروع؟ اینجا هم ابتدا می‌ریم سراغ احکام عناوین اولیه، آنگاه میاییم سراغ عناوین ثانویه. من یه خاطره ای اینجا براتون بگم که برای من خاطره عجیبی است و آن این است که دوره حکومت بنی صدر بود، سال 59. بنی صدر اعلام کرد بانک ها ملی شد. اون زمان می گفتن شما فلان مبلغ بگذارید چند ماه بماند، مثلا دو برابرش رو به شما قرض میدند تا مدتی گذار. این مسئله که اتفاق افتاد، من یه نامه‌ای برای امام نوشتم که با توجه به اینکه آقای رئیس جمهور، اون روز رئیس جمهور بود، بنی صدر بود، اعلام کرده که بانک ها ملی هست، بنابراین می شود این زیاده را به اونها داد، چون بانک ها ملیه، سودش به جیب ملت میره. من این نامه را به دو بزرگ اون زمان، یکی امام راحل، یکی مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی نوشتم. بعدم یه فرع دیگر اضافه کردم که اگر کسی با علاقه برای کمک به جمهوری اسلامی این زیادتی رو به پردازه باز هم حرام است یا نه. امام در هر دو مسئله نوشتن بسمهی تعالی ربا حرام است، روح الله الموسوی الخمینی. مرحوم آقای گلپایگانی هم در مسئله ربا فرمودن ربا حرام است. اما در مسئله دوم که اگر این کسی که مراجعه میکنه با طیب نفس با علاقه این زیادتی رو به پردازه، اشکال نداره. خب آنچه این دو فقیه فرمودن عنوان اولیست. میاییم سراغ عناوین ثانوی. خب در این عناوین ثانوی که اگر اضطرار باشد، در حد اضطرار می شود پیشرفت. مسئله چک، حواله، سفته، خود زمان پیغمبر اکرم که چک نبوده، سفته نبوده. احکام اینها چیست؟ اینا احکام ثانویه است. رجوع می کنیم به احکام اولیه، اگر دستمون رو گرفت حل میکنیم. در احکام ثانویه هم سخن از مصلحت به میان میاد، تشخیص این مصلحت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. انواع شرکت های تازه تأسیسی که در گذشته نبوده الان پیدا شده. بیمه عمر، بیمه وسایل نقلیه، بیمه منازل، سایر اقسام بیمه مشروع هست یا مشروع نیست. قصه سرقفلی چه حکمی داره؟ گاه مشتری در مقابل سرقفلی چیزی به مالک میده، و گاه نمی پردازد مالک. حکم به سرقفلی در اینها چه صورت دارد؟ استخدامهای دولت با توجه به ابهامهای فراوان از ناحیه مدت قرارداد، مبلغ دقیق قرارداد، میزان حقوق که در زمانهای مختلف متفاوت است. خب اجاره است دیگه، اون کس که استخدام میشه اجیره، در اجاره باید همه مسائل روشن باشه. این استخدام ها با چه مبنای شرعی پذیرفته میشه؟ حق بازنشستگی به چه معنا هست؟ معامله مستقل و جداگانه است یا شرط ضمن عقد؟ با توجه به ابهام‌های مختلفی که داره، مقداری که برای حق بازنشستگی کسر میشه گاهی کمتر از مقداری است که به هنگام بازنشستگی میپردازند، گاهی بیش از آن هست، یکسان بودنش بسیار نادر هست. خب اینها مباحثی است که مطرح است. عقد مضاربه فقط باید با طلا و نقره مسکوک باشد یا با پول رایج هم صورت میگیره؟ اجرای صیغه عقد از طریق تلفن، اینترنت جایز هست یا نیست؟ در صورتی که جایز هست، خیار مجلس در بی چه وضعیتی داره؟ حقوق معنوی، حق تالیف، حق اختراع، حق اکتشاف مورد تأیید شارع مقدس هست یا نیست؟ حکم اولیه‌اش چیه؟ عناوین اولیه‌اش، عناوین ثانویه‌اش چگونه است؟ آیا شخصیت حقوقی همانند شخصیت حقیقی مالک است؟ میشه به بانک وکالت داد؟ بانک شخصیت حقوقی است. اخیراً در شورای نگهبان این مسئله پیش آمد. مقام معظم رهبری فرمودند می شود که شخصیت حقوقی را هم وکیل قرار داد. خسارت‌های ناشی از جنایت گاهی بیش از دیه مقدر هست. دیه یک چشم 500 دیناره، در حالی که گاهی وقتا هزینه‌ای که می‌شود بیش از 500 دیناره. تکلیف اینها چیست؟ سربریدن حیوانات با وسایل ماشینی چه حکمی داره؟ قصه استقبالش رو به قبله بودن، قصه بسم الله گفتن، قصه مباشرت در ذبح، اینها حکمش چه می شود؟ آیا می توان به نوارهایی که از اشخاص جهت اقرار، وصیت، وقف املاک و مانند اون پر می کنند ترتیب اثر داد؟ اگر نوار ویدئویی باشه که دارای صدا و تصویر هست چه حکمی داره؟ خب اینا زمان پیغمبر اکرم که ویدئو نبوده، نوار نبوده و ضبط صوت نبوده. پیش من الان نوشته ای هست حدود 80 مسئله حقوقی رو دستگاه قضایی دارد که باید از جهت فقهی بحث بشه، بررسی فقهی نهاد دادسرا، بررسی فقهی ضابطان دادگستری، بررسی فقهی احضار و تحقیق از متهم و شهود، بررسی فقهی صلاحیت دادگاه‌ها، بررسی فقهی رد دادرسی، بررسی فقهی واخواهی از رأی قبلی، بررسی فقهی قراردادهای تأمین و نظارت قضایی، بررسی فقهی هزینه دادرسی، بررسی فقهی ترک تعقیب و قرار بایگانی پرونده، بررسی فقهی میانجیگری، بررسی فقهی قرار تأمین، بررسی فقهی قرار نهایی، بررسی فقهی تأمین و نظارت قضایی، بررسی فقهی هیئت منصفه، ماهیت، چیستی، کارکرد، انواع، شرایط و احکام آن، بررسی فقهی اعتبار قضاوت شورایی و تعدد قضات، بررسی فقهی اعتبار اقدامات هیئت‌های حل اختلاف، بررسی فقهی حق حضور متهم در دادگاه رسیدگی کننده، بررسی فقهی معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی، بررسی فقهی مرخصی زندانی، بررسی فقهی بهره‌گیری از دروغ و تهمت در کشف جرم، بررسی فقهی شیوه های اخذ اقرار و احکامشون، بررسی فقهی اعتراف کذب، نحوه احراز، احکام اعتراف کذب و ده ها مسئله این چنینی که اون چه در دست ماست عمومات و اطلاقات هست و احکام و عناوین ثانویه که یکیش همین اصل بند ده اصل سوم هست، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. خب به این ترتیب بیش از 10 جلسه از فقه معاصر محضرتون عرض شد. در آستانه دهه آخر سفر هستیم. خب رسم حوزه همیشه این بوده که دهه آخر سفر تعطیل بوده. با امید خدا بعد از دهه آخر سفر ما میپردازیم به نقش زمان و مکان در اجتهاد که امام مطرح کرد و این کلیدی است از کلیدهای ارزشمند در عرصه فقه معاصر، و ان شاء الله میپردازیم به قواعد پر کار بر در عرصه حل مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی. این درس الان به پایان میرسه. ان شاء الله عمر و حیاتی باشد و کرونا به ترتیبی که پیش میره تخفیف پیدا کند و تا اون وقت همه دوستان واکسن زده باشند، ان شاء الله درس را به صورت حضوری در مسجد خاتم الانبیاء پردیسان یک ساعت به غروب، الان غروب تقریبا ساعت 7:25 است، یک ساعت به غروب 6:30 بود که شروع کردیم، تا اون وقتم حساب بفرمایید هر وقتی که مغرب بود یک ساعت قبلش در مسجد خاتم حاضر خواهیم شد و البته به صورت آنلاین هم عزیزان زحمت میکشند و منتشر خواهند کرد. از محضرتون خداحافظی میکنیم تا ان شاء الله 17 مهر 2 ربیع الاول. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.